دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلدبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان، جلسه هفتم از ماه پنجم دوره عزت نفس پیشرفته در خدمتون هستیم. امید خدا و یاری خدا جلسه خوبی رو برگزار کنیم. خب بچه ها، تا اینجا صحبت کردیم که ما بد نیستیم، بلد نیستیم، که می توانی همه خوبی ها را انجام دهی به شرط اینکه اول یادش بگیری، بعد به اجرا بگذاری برای خودت و دیگران. یعنی دوست داشتن یه جور آموزشیه. ما این چجوری بگم آموزشیه، فکر کنید که نوع رفتار با بدنم رو من آموزش دیدم، نوع رفتار با ارزش هام رو من آموزش دیدم، نوع رفتار با حتی نقصام رو من آموزش دیدم، نوع رفتار با اشتباهاتم رو آموزش دیدم، نوع رفتار با زاویه دیدم رو آموزش دیدم، نوع رفتار با مواجهه با نتایج زندگیم رو آموزش دیدم. من آموزش دیدم با خودم چجوری باشم. آنطوری که با من بودن برای من به منزله آموزش بود که چگونه باید با خودم باشم. مثلا شما نگاه کنی ببینید توی خانواده‌ای که به حیوانات احترام میذارن، مثلا پدر و مادر و اینا، اون بچه یاد میگیره به حیوانات احترام میذاره. بعد توی خانواده ما، مثلا من یادم با بچه بودیم، از نوع رفتاری که الگوهامون با حیوانات میکردن، مثلا اون موقع سگو با سنگ میزدن، گربه رو همینجور. بعد خب ما هم یاد گرفته بودیم، دقیقا من یادم ما همین کار رو میکردیم. یعنی فکر میکردیم مجوز داریم و هیچ کار منطقی و معمولی و طبیعیه که گربه رو هر جا دیدیم، حالا با تیرکمونی هرچی تونستیم بزنیمش. سگم همینطور. ما نوع رفتار حتی با مثلا درخت ها رو یاد گرفتیم، آموزش دیدیم، نه مستقیم، غیر مستقیم. اونجوری که با درخت ها بودن ما هم یاد گرفتیم، همونجوری با درخت ها بودیم، همون جوری. پس این دوست داشتنه یه جور آموزشیه. می توانی همه خوبی‌ها رو انجام دهی به شرط اینکه اول یادش بگیری، بعد به اجرا بذاری برای خودت و دیگران. اصلا خوبی رو یاد بگیریم، ببینیم خوبی، چون تا وقتی که من توی ارزشام خوبی کردن نباشه، یا اینکه اوکی من فقط خوبی رو برای کسانی که یا چیزهایی که با ارزشه به اجرا میذارم. خب من خوبی رو به اجرا میذارم برای اونایی که با ارزشن. خودم کیم؟ خودم یه بی ارزش. پس نیازی نیست برای خودم خوبی رو به اجرا بذارم. مثلا ما یاد گرفتیم که به چه کسانی احترام بذاریم. بستگی داره به فرهنگی که داریم. بستگی داره به آموزش ها و تربیتی که شدیم. اگر مثلا به کارگران احترام خاصی در خانواده ما گذاشته می شد، ما هم به کارگران احترام خاصی می‌ذاریم. اگه به پولدارا فقط احترام گذاشته می شد، ما هم به اونا احترام می‌ذاریم. یعنی باید ببینیم اول کیا چقدر ارزشمند جلوه می کنند برای ما، کیا ارزشمند توصیف شدن، ما هم برای اونا ارزش قائل میشیم. یعنی تو زندگی بعضی از آدما رو نگاه کنین، برای اونایی که نیازمندن یا گدان یه احترامی خاصی، مثلا پدره مادره هر موقع می‌خواست به اونا کمک بکنه، اونا درخواست کمک می‌کردن، با احترام هر چی که داشت و میتونست میداد به اونا، ما هم یاد گرفتیم. اگر نه مثلا نگاه می‌کردیم و پشت آیفون می‌دیدن میگفتن نه بابا گدای، ولش کن اونا کلا بردارن، ما هم دیدگاهمون دقیقاً همین بود که اونا کلا بردارن. اگر ما میدیدیم به همسایه احترام میذاشتن، ما هم فکر میکردیم که احترام گذاشتن به همسایه واجبه. یعنی خوب به زندگیمون نگاه کنیم، ما برای یه تیکه نون که بیفته رو زمین، یه تیکه برنج که بیفته رو زمین احترام قائلیم، چون دیدیم انجام دادن، یاد گرفتیم انجام میدیم. اما برای بعضی چیزهایی چه احترام خاصی قائل نیستیم و فهم میکنیم نرمش اینه، اصلا درستش اینه. این که ما به چه چیزایی احترام میذاریم و به چه چیزایی احترام نمیذاریم، این یه امر طبیعیه دیگه، بر حسب آموزشایی که گرفتیم داریم اجراش میکنیم. خب پس کیا با ارزشن؟ ما به اونا ارزش میدیم. کیا قابل احترامن؟ ما به اونا احترام میذاریم. به کیا باید خوبی کرد؟ بچه دقت کنید، توی یکی از ریزترین و حساسترین رفتارها و روابط اجتماعیمون، من حداقل بر من اینجور بود، ما دیده بودیم و شنیده بودیم که آدم های ثروتمند قابل احترام هستن، یعنی باید جلوشون معذب باشیم، ولی شایسته خوبی کردن نیستن. یعنی خوبی کردن به آدم های ثروتمند واجب نیست. اگه شد شد، نشدم خیلی اهمیتی نداره. ولی خوبی کردن به پیر مردان و پیر زنان در خانه ما عرف بود، یعنی به بزرگترها خوبی کنش کنن. بعد به ثروتمندا نباید خوبی میکردیم، یعنی نمیکردیم، همه چشکالی نداشت، دل بخواهی بود. اما به فقرا، به اونایی که ضعیف بودن، به اون گیر و گرفتارا باید خوبی میکردیم، چون اینجوری خدا میدید بعدش با همون حساب میکرد. چون وقتی شما به یه فقیر خوبی میکنی، حساب دفتری پیدا میکنه با خدا، بعدم با حساب میکنه. هرچند که ظاهر قضیه این بود که من با اون آدم ندار یا گیر و گرفتار دارم خوبی میکنم، ولی چراییش حساب دفتری بود که با خدا دارم. به همین خاطر میخوام بگم ما دستبندی کردیم دیگه این افراد ارزشمند، یا حداقل اینجا در مورد خوبیه، افرادی که شایسته این هستن که بهشون خوبی کنی. ما مثلا همونطور که به وضوح دیگه همه میدونن، ما به دشمنان ما نباید خوبی کنیم. وقتی که من میفهمم میشنوم که به دشمنات نباید خوبی کنیم، حالا اگر توی برآوردی من با شما دارم صحبت میکنم به این از چه برسم شما دشمن من هستی، کاملا اون بخش خوبی کردنم جلوش یه سنگی میذارم، میگم آقا این ور خوبی نکن، به این آدمه خوبی نکن، چون این جزو اون آدم هایی نیست که باید بهشون خوبی کرد. می توانی همه خوبی ها رو انجام دهی به شرط اینکه اول یادش بگیری. پس باید اول یادش بگیرم با آموزش دادن به خودم. برای اینکه بخوام خوبی کنم، من حالا اول در مورد خودم دارم میگم، تو هم بعد اول در مورد خودت بگی. برای اینکه بخوام یادش بگیرم و اجراش کنم در مورد اینکه به خودم خوبی کنم، اول باید خودم رو شایسته این عمل بدونم که آقا من شایسته این هستم. بچه بعضی هم فهم میکنم نه دیگه، من شایسته خوبی کردن هستم. بریم یه نگاه ساده بکنیم، آیا شده کسی اومده به شما یه خوبی بکنه، بعد بلا فاصله پشتبندش هم خوبی دومو بکنه، خوبی سومو بکنه؟ یا مغز من شک میکنه، یا استراب میگیرم. یکی بخواد به من زیادی خوبی کنه استراب میگیرم. اگر میشنوید میگن که آقا مثلا خوبی چو از حد بگذرد نادان خیال بد کند، برای چیه این؟ برای اینه که اون آدم نادان فقط صرفا به خاطر نادانیش نیست، یعنی نادانی اصلا این مفهومی که داره میگه، اگر نادانی از روی سواد باشه اشتباه، اصلا کلن ذات این جمله اشتباه. اما به نظر من از این بابت نادان در زمینه ندانستن این که چگونه باید به خودش خوبی کنه، چقدر لیاقت خوبی شدن رو داره. وقتی شما یکی نسبت به خودش این باور رو داره که به من نباید زیاد خوبی کرد چون من شایستش نیستم، بعد یه نفر بیاد به شما بیش از حد بخواد خوبی کنه، بیش از حد شماست، یعنی خوبی کردن اون آدمه یه نرمالیه، ولی برای منی که اصلا خودم شایست خوبی نمیدونم به مثلا نرمال با عدد بگم بهتره، مثلا روزانه باید 100 تا به من خوبی بشه، این نرماله، یعنی اطرافیانم دور و بریام روزانه باید 100 تا خوبی در حق من بکنن، نه که باید، منظور نرمال اینجوریه. من فکر کنید من خودم رو لایق این میدونم که به من روزانه نهایتاً، نه روزانه، هفته ای 3 تا دونه 5 تا دونه خوبی بشه. حالا یه نفر که میاد داره حالت نرمالش رو اجرا میکنه، توی یه روز یه دفعه 100 تا به من خوبی میکنه، نادان خیال بد کند. من چه فکری میکنم در مورد شما که اومدی 100 تا خوبی به من کردی که من از خودم شایستش نمیدونم، یا فکر میکنم داری سر کارم میذاری، یا فکر میکنم مسخرم میکنی، یا فکر میکنم که داری بهم ترحم میکنی، یا فکر میکنم منو بدبخت بیچاره دیدی داری این کارو میکنی، یا فکر میکنم میخوای از من سوء استفاده کنی، یه نقشه‌ای پس ذهنته. ولی در هر صورت چون من همه جور فکر میکنم، الا اینکه نرمالش اینه که چیز عجیبی نیست تو به من خوبی کنی روزی 100 تا و بعد متعاقبا من هم به تو خوبی کنم، به تو نه به هر کس دیگه، روزی 100 بار، یعنی اصلا راه میرم خوبی کنم. وقتی با من تا حالا اینجوری رفتار نشده، این رفتار وقتی با من بشه، گفتم بهتون شک میکنم، تردید میکنم، بعد حتی ناراحت میشم از این که چرا داری با من این کار میکنی، داری من مسخره میکنی، یا با من زاویه داری، یا میخوای ازم سوء استفاده کنی، چی کار میخوای بکنی، موضوع چیه، چه اتفاقی افتاده که تو داری این کار با من میکنی. پس طبیعتا نادان خیال بد کند در این لحظات، در این گونه مواقع که تو داری به من روزی 100 تا خوبی میکنی، من چون داستان این که من لیاقت خوبی ندارم رو مطمئنم. بچه یه جمله بخوام از بهتون بگم، این جمله خیلی تو همه چی کمک میکنه. وقتی من باور در مورد یک چیزی رو ندارم، یا وقتی من احساس شایستگی داشتن یک چیزی رو ندارم، یعنی مثلا من فکر میکنم من ارزشمند نیستم، یا من عشق رو نمیشناسم، شما هر چقدر به من خوبی کنید، عشق بورزید، به هم ارزش بدید، احترام بذارید، بچه گوش کنید، این اگه این جمله رو بفهمیم دیگه برای بعضی از آدما انرژی صرف نمی کنیم. چی رو بفهمیم؟ این که اگر یه نفر تو وجودش خودش رو شایسته عشق نمیداند، دوست داشتن نمیداند، شما وقتی بهش عشق بدید، ارزش بدید، خوبی کنید، احترام بذارید، اون آدمه در تحلیل، وقتی در تحلیل میکنه موضوع رو، به همه احتمالات میرسه تو ذهنش، میگه احتمال داره به خاطر این بوده که ازم ترسید این کارو کرد، احتمال داره به خاطر این بوده که دلش به عالم سوخت این کارو کرد، احتمال داره که نقشه کشیده بعدن ازم سوء استفاده کنه، احتمال داره که خواسته با این رفتارش منو تحقیر کنه، بگه من بالا هم تو پایینی، بدبخت بیچاره من بهت کمک میکنم. همه احتمالات رو در نظر میگیره الا یه احتمال. چه احتمالی؟ اون فایلی که نداره، یعنی من لیاقت ارزش دادن رو ندارم، مثلا این فایل رو تو وجودش نداره، چون این فایل رو نداره اصلا از روی این موضوع برداشت نمیکنه، اصلا میگه من لیاقت خوبی کردن رو ندارم کسی بهم خوبی کنه، من لیاقت رو ندارم، وقتی اینو نداره، شما همه خوبی های دنیا رو هم در حقش بکنید، هر احتمالی رو روش حساب میکنه الا این احتمال. حالا الان بهتر میتونید بفهمید که چرا بعضیا میگن آقا دست من نمک نداره، یعنی چی؟ به این آدمه این همه خوبی کردم. یا میگیم در مورد طرف، میگیم طرف گربه کوره است. اون گربه کوره نیست، اصلا اون فایل رو نداره. من وقتی احساس میکنم که یعنی میخوام بگم در رابطه با آدمم اینجوری نیستا، بیاد یه جور دیگه بگم که اینا خیلی امروز بهتون کمک میکنه. یه نفر فکر میکنه که این باور رو داره که من چه میدونم دوست داشتنی نیستم، خب من خواستنی نیستم، من ارزشمند نیستم، من در این جهان غریبم و متعلق به این دنیا نیستم، اصلا خدا هم با من حال نمی‌کنه. خب وقتی داره به موضوعات بیرونی نگاه میکنه، تمام اتفاقاتی که در زندگیش میافته دال بر این که این آدم دوست داشتنی، خواستنی، ارزشمنده، لیاقت خوبی داره رو نمیبینه. ببینم نگاه نمیکنه و اصلا روشون متمرکز نمیشه. یعنی میخوام بگم فقط در رابطه من و تو نیستا، که تو هرچقدر به من خوبی کنی، اگه من فایل این نشته باشم که من لیاقت خوبی رو ندارم، تو وقتی به من خوبی میکنی من نمیفهمم تو چرا داری این کار میکنی، مثلا نمیفهممت، به تو شک میکنم. حالا تو بیشتر خوبی کن. ایارو گفت از محبت خارها گل میشود. خیلی خوب، محبت کن دیگه. بالاخره اگه از محبت گل خارها گل می شود، این درسته؟ اینو قبول کنیم؟ یا خوبی چون از حد بگذرد نادان خیال بد کند؟ اگه بخوام بگیم به اندازش، اندازش چقدره؟ کی میتونه اندازش تعیین کنه؟ چقدر باید؟ حالا ما الان یه کتاب دارید به منم معرفی کنید که میزان خوبی کردن چقدره؟ روزی نیم سیره، مثلا سه دوزه، چقدره؟ چقدر خوبی کنیم؟ تا چه حد؟ برای چه کسانی؟ اصلا شما میتونی عشق و علاقه و خوبی کردن رو میتونی اصلا محدودش کنی، بگی آقا به اینا خوبی کن، به اونا خوبی. اگه خوبی واقعی باشه، اگه عشق واقعی باشه، مثل تابش خورشید میمونه، تو اصلا نمیتونی جلوش مرز بذاری، همونطور که خورشید نذاشته. تا جایی که نورش میره میده، تا جایی که نورش میره میده، تا جایی که گرماش میره میده، نهایت پتانسیلی که در خودش داره به اجرا گذاشت. شما نمیتونی جلوی خوبی و دوست داشتن و عشق و مرز بذاری، محدودش کنی، شرط بذاری. بس اینو بدون، اگر ما جایی میگم من به این خوبی میکنم ولی به اون خوبی نمیکنم، اسم این عشق نیست، اسم این یه حساب کتابه، اسم این شرط و شروطه، اسم این اونو بده اینو بدمه، محاسبات ریاضی ماست. عشق نیست، هرچی هست از تو ذهن میاد. وقتی بچه ببینید، میخوام یه جوری بگم قشنگ جا بیفته، اینجوری داریم کلن داره همه چیمون به هم میریزه. من اینو میفهمم. یه دفعه به خودت نگاه میکنی، میگه آه 374 هزار جایی که فکر کرده خوبی کرده بودی خوبی نبوده، حساب کتاب بوده. چرا اینو میگم؟ چون زمانی که یک گل خوشبو در یک باغچه هست، آن گل خوشبو ذاتش گل و خوشبوییست، آنجا هست. اصلا گل خوشبو نمیتونه چیزی غیر از اون چیزی که هست رو ارائه بده، نمیتونه برای اون چیزی که هست و داره ارائه میده شرط و شروط بذاره، اینجا و اونجا بده. یعنی ذاتش رو داره به اجرا میذاره. شما نمیتونی یه عطر خوشبو رو در نظر بگیر، مثلا اون عطر، ببین خیلی ساده است، عطر رو من الان تو این اتاق به خودم بزنم، عطر مثلا این عطر ورساچه، من اینجا به خودم میزنم بو میده، تو اون یکی اتاق میزنم میگه نه ببخشید ما کارخونمون یه جور هماهنگ کرده که فقط تو اتاق کار بو بدیم. بعد توضیح منطق علمی هم بیاره، منطقی هم بیاره، ما هم بگیم نه راست میگه دیگه. مثلا ما وقتی از عطر، از گل، از خورشید وقتی اینا رو قبول نمی کنیم، از دوست داشتن و عشق چجوری میتونیم قبول کنیم؟ عشق اگه عشقه نمیتونی جلوشو بگیری دیگه، نمیتونی بگی به این بدم به اون ندم، به اون یکی بدم به اون یکی ندم. گل به این فکر نمی... بچه گل، گل رو نگاه کنید، حتی قاتل گل، اون کسی که میره گل رو میکنه از جاش، حتی گل به قاتل خودشم بویی که داره رو نمیتونه دریغ کنه چون دست خودش نیست. یعنی قاتل میکنه از جا، بعد بو میکنه همون بویی رو میده که نفر قبلی باغبانش بود. مثلا باغبانه میاد به گل رسیدگی میکنه، این گل همون بو رو میده. اون که میره اونور یه پسر بچه ای من اصلا یه کسی میره اونجا یواشکی گل رو از ذاتش میکنه، گل میمیره دیگه، میکنه، ولی بویی که روی گل هست هم به من همون بو رو میده که به اون باغبونه میده. بیایید با هم دیگه یه بار دیگه درست به موضوع نگاه کنیم که وقتی من تو خودم ندارم همچین فایلی رو که آقا من لیاقت خوبی ندارم، من شایسته خوبیش بهم خوبی بشه رو ندارم، من ارزشی ندارم که از یه حد بیشتر به من خوبی بشه. پس تو اگر خودتو بکشی هم هر کاری هم بکنی، من هیچ کدوم از اونا رو به خودم نمیگیرم. بعد حالا من که با تو مشکلی ندارم، تو الان کلی به من خوبی کردی دیگه، من با تو مشکلی ندارم، تو رو نمیخوام اذیت کنم، من تو خودم نمیبینم که حقم این باشه که به من خوبی کنی و تو تمام خوبیایی که کردی من از دریچه‌ای که میتونستم ترجمهش کردم. به یه لای پرانتز یه چیزی رو بگم، هر چیزی که از در بیرون ما داره رخ میده یا هر چیزی که به ما پیشنهادش داده میشه، مثل پذیرفتن یه جمله، یه حرف، مثل اینکه آقا میشه مثلا آدم بره تو کار دولتی هم پولدار بشه، میشه آدم بره از ایران خارج هم بره پولدار بشه، یا آدم میتونه بره توی کار پلاستیک سازی هم پولدار بشه، مثل یه جمله است. هر چیزی رو که از بیرونمون به ما پیشنهاد میشه، حالا میخواد اقتصادی باشه، میخواد روابط اجتماعی باشه یا هر چیز، مثلا من اینجا نشستم یه دفعه آقایی میاد خواستگاری من، میگه عزیزم من اومدم زندگی تو از این رو به اون رو کنم و میخوام واقعا با تمام وجود به تو عشق ببرزم، اومدم خوشبختت کنم و زندگیمو به پات بریزم و فلان. وقتی من خودم لایقه همچین چیزی رو نمیدونم، بچه اون لحظه هر چیزی که از بیرون به ما پیشنهادش داده میشه، ما قبل از اینکه اونجا نسبت به اون بیرونه تایید یا تکذیب کنیم، اول مراجعه میکنیم به باورمون. اگه چیزی که این بیرون داره گفته میشه با باورهای ما همخونی داشته باشه، یعنی ما فایلش رو داشته باشیم، تایید میکنیم، اجازه ورود میدیم. اگر چیزی باشه که ما قبولش نداریم، تایید نمیکنیم، اجازه ورودم نمیدیم، ردش میکنی. حالا اگر تو این همه به من خوبی کردی، من تو خودم ندارم اصلا این فایل رو که من شایسته خوبی کردن هستم، اونجوری که میتونم این موضوع رو میبینم و محاسبه میکنم که گفتم بهتون، مثلا به این فهم میکنم، بگم خب یه معامله است دیگه، این داره این کارها رو میکنه که بعدا من اون کارها رو برش بکنم، این داره این کارها رو میکنه که بعدا جیب من تیغ بزنه، این داره این کارها رو میکنه میخواد منو تحقیر کنه، میگه تو کوچیکی، بیا بابا بیا سگ خور، این داره این کارها رو میکنه برای اینکه چه میدونم منو بدبخت میبینه، منو بیچاره میبینه، یعنی همه جور تحلیلی میکنم، الا اینکه این داره این کارها رو میکنه برای اینکه من شایسته دریافتی همچی کارهایی هستم. وقتی اینو ندارم، شما هی برای من این کارو میکنی، این کارو میکنی، بعدش مثلا یه جای دیگه ای از من یه انتظاری داری که صد بار برام این کار کردی، من یه بار اون کارو بکنم، من نمیفهمم برای چی باید در تو این کار بکنم وقتی من خودمو شایسته خوبی دریافت کردن نمیبینم، تو رو هم نمیبینم، برای چی باید برای تو این کار بکنم؟ برای منافعی نداره، این کار نمیکنم. بعد اونجا تو برداشتت این میشه که من گربه کورم، تو فهم کنی من با تو خصومت دارم. نه، من با تو خصومتی ندارم، من مدلم اینجوریه. اینا همش مثاله، مثال میزنم برای اینکه جا بیفته، این دو تا جمله جا بیفته که میگن طرف گربه کوره است، بعد از اون ور میگن از محبت خارها گل میشود، از اون ور هم میگن که خوبی چو از حد بگذرد نادان خیال بد کنه. وسط این سه تا گیر میکنی که کدومش الان درسته، کدوم اینجا به کار ببرم. اصل ماجرا اینه که من هر اتفاقی دور برم بیفته، میگم یه نفر که خودش رو شایسته، مثلا تو فایلای باوراش اینه که من آدم بی ارزش و پوچ و نخواستنی هستم، هزار تا اتفاق میفته داله برای این که در طول روز هزار تا، نه ده تا دونه اتفاق میفته که توش اون اتفاقا نشانگر اینه که من توش با ارزشم، دوست داشتنیم، لایق. ولی من اصلا اونا رو ببینم هم نگاه نمیکنم. مغز من در واقع اینجوری کار میکنه، فیلتر میذاره، اونا رو نگاه نمیکنه. چرا؟ چون وقتی من متمرکزم در ذهنم روی یه چیزی، رو چی متمرکزم؟ من لیاقت ندارم، شایسته نیستم. وقتی روی متمرکزه، سیستم آرایس مغز من شروع میکنه به کار کردن، فیلتر میکنه هر چیزی رو که این موضوعی که الان گفتم رو تایید نمیکنه، هر تصویری، هر صدایی، هر رفتاری که این موضوعی که الان گفتم من شایسته نیستم و هر کدوم از اینا که اینو تایید نمیکنن و من مغزم نگاهشون نمیکنه. چون مغز فرمان میده به اون سیستم آرایس مغز، میگه ببین من دنبال چیزی ام که روش متمرکزم، از اون دست چیزها رو برای من بیار. مثلا اینه که این همه خوبی کنی به یه نفر، نمیدونم محبت کنی، احترام بذاری، عشق بورزی، براش کلی کار انجام بدی، یه دقیقه هم تو چشش نمیمونه. و بعد ما فکر میکنیم که عجب، بعد میام اینو تبیین میدیم به همه آدما، بابا مردم اینجوری شدن، به هیچ که دیگه نباید خوبی کرد. مگه اون همه است؟ نماینده کیه اون؟ او یه آدمی که داره به احساسات خودش واکنش نشون میده، با تو خصومت نداره، که فکر کنیم که همه آدم ها گربه کورن یا نمک نشناسن. خیلی از قدر نشناسی هایی که من در رابطه با خود خدا هم دارم، اصلا من ربطم به خدا نیست، ربطم به خودم. باور کنید بسیاری از مواقع شده من خودم رو نگاه کردم، دم اصلا خدا این کار این کار این کار ازش خواستم برام هم اجرا کرده. من شبش که شده اصلا یادم رفته که یه تشکر خشک و خالی بکنم، و ممنونم به حرفی که گفتم، به خواستم احترام گذاشتی، پاسخ دادی، اصلا یادم رفتم. حالا شما میگم که من با خدا لجم؟ لج نیستم. در عمق باورهام باورم نمیشه که من از خدا هرچی میخوام بهم میده. چرا باورم نمیشه؟ چون من خودم به همه نیازهای خودم پاسخ درست نمیدم. چجوری میتونم تو عمق باورم قبول کنم که خدا به همه نیازهای من پاسخ درست میده؟ من همیشه در همه حال و در همه جا نسبت به خودم حس رضایت ندارم. چجوری میتونم مثلا؟ چرا پیش میاد بعضی وقتا که من یه روزی خیلی آدم معنوی بودم، کارهای خیلی خوبی کردم، اون روز برم نزد خدا از خدا یه چیزی رو بخوام بهم میداره؟ ولی وقتی امروز خود واقعی بودم، چهار تا سوتی هم دادم، میخوام برم پیش خدا مثلا دعا میکنم، اون پاسخ میده ولی من قبول نمیکنم. وقتی حتی اجرا هم که میکنه، من مثلا باورم، من میزنم بیشتر خیلی از اتفاق. ببین بچه ها، کسی که خودشو لایق اتفاقات خوب نمیدونه، اگر اتفاقات خوبی تو زندگیش بیفته میزنه بر حسب شانس. حاضر اتفاقهای خوبی که تو زندگیش میفته رو، حاضر رفتارهای خوبی که باهاش میشه رو، در زندگیش باهاش میشه رو، همه اینا رو بزنه به پای شانس و حادثه، اما به پای شایستگی خودش نمیتونه بزنه. احساس خوش شایسته نمیدونم. و این که خیلی از آدما اون نتیجه‌ای که باید بگیرن گاهی اوقات نمی‌بینن تو زندگی، مثلا واقعیت زندگی رو نگاه کنی، حتی رو اونی که رو خودش کار نمی‌کنه، واقعیت زندگی رو نگاه کنی، حتی اونی که فکر می‌کنه همه آدما در حقش ظلم کردن. مثلا بیاید یکی رو در نظر بگیریم. کیو بگیم؟ آقا دو تا از مدعیانی که اصلا این شد براشون استدلال که بخوان به همه حمله کنن، به همه تجاوز کنن، همه رو اذیت کنن، یکیش هیتلر، یکیش صدام. برید نگاه کنید از جفت با جفت اینا مصاحبه کنی، میگه آقا من یه دونه آدم رو ندیدم به ما خوبی کنه، هر کی رو رسید ما رو له کرد. تازه من دارم بدترین ها رو میگم، همین الان تو خود تهران، خود ایران، خود چه میدونم تو این سیاره، تو این تاریخ روز، تو همه کشور، هم الان خیلی از آدم ها هستن که دقیقا عین حرف هیتلر و چنگیز خان رو میزنن، صدام رو میزنن، که آقا چرا این کارا رو میکنی؟ چرا اینجوری کردی؟ میگه آقا همه با ما بد تا کردن، ما هم اینجوری کردیم. انقدر این جمله رو باور داره و مطمئنه که جای شکی براش نیست، میگه آقا همه به من بد کردن. بعد بیایید با هم دیگه، شما بشید داور، من بشینم با هیتلر، من بشینم با چنگیز خان، من بشینم با صدام، نگاه کنیم از تاریخچه زندگی که خودش تعریف میکنه، نگاه کنیم میبینیم مثلا در کودکی 100 تا آدم دور بر زندگی بودن، من قسم میخورم از این 100 تا آدم 60 تاشون خوب بودن، 40 تاشون بد بودن، این دیگه بدترینشون. خود من که همیشه مدعی بودم که تو کودکی با من همه نامردی کردن، بدتاب کردن، فلان فلان، ولی وقتی میشینم یه مقدار منصفانه نگاه میکنم میبینم من بچه مثلا من میگفتم ببینید چقدر انسان، میگن میخیه باشی همه چی رو چکش ببینی، انسان میخواد باوری که داره رو اثبات کنه، پس تمام قضایا رو اونجوری توضیح میده، اونجوری تعریف میکنه که باوری که داره تایید بشه. من میخواستم بگم که هیچکی با من خوب نبوده، همه در حق من ظلم کردن. خب من در تمام دوران مدرسم، یعنی از کلاس اول دبستان تا کلاس پنجم دبستان، اگه از من میپرسیدی میگفتی خیلی خب پدر و نامادری تو رو اذیت کردن، آیا در زمانی که در مدرسه بودی اونجا حداقل با تو خوب بودن؟ من یه دونه معلم داشتم که با من بدتا کرد، خیلی منو کتک میزد. و سوال اینجاست، هر موقع کل موضوع آموزش پرورش و درس خوندن به یادم میاد، ببین مغز میگم فیلتر میکنه، من شاید نزدیک به، حالا دیگه زیاد نگم، شاید نزدیک به تو کل دوران مدرسه و دقیقا تا راه نمایی، اگه بخوام نزدیک بگم شاید مثلا 20 تا یا 30 تا معلم داشتم. به جان خودم از کل این 20 تا 30 تا معلمی که داشتم یه دونه، نهایت دو تا، بترکونه 3 تا معلم داشتم که با من بدتا میکردن. حالا تازه اون 3 تا رو هم باید میرفتیم میدیدیم که من چی کار میکردم که اونا منو کتک میزدن. بعد اونجا اون فایلم براتون باز کنم، میگی خب عزیزم تو این کرما رو میریختی معلمه میزدت دیگه، بعد فیلم رو میزنیم اقعا این 20 بار معلمه توضیح داده بود این کار رو نکنی، تو 21 بار این کار رو کرده بودی، اونم دیگه زورش نمیرسید، فهمیده بود با حرف نمیفهمی، فکر کرده بود با یه ابزار دیگه میفهم. از من اگر میپرسیدی خب تو مدرسه که رفتی حداقل باهات خوب بودم، میگم به خدا تو مدرسه هم با من خوب نبود. از این مدل توضیح دادنه دو تا چیز رو باید بفهمی، یک قصدم اینه که بگم من قربانی شدم، دو باور این که من قربانی هستم رو تایید کنم، چون من هر اتفاقی که بیرون بیفته رو باید یه جوری توضیحش بدم، یه جوری حتی نگاش کنم، نه حالا لزومم برای کسی توضیح بدم، چون خیلی از آدم ها هستن که احساس قربانی شدگی دارن تو همین سطح شهر، احساس قربان شده که دارم به کسی هم چیزی رو توضیح نمیده، ولی هر چی رو میبینه پیش خودش میگه، میگه بیا دیدی بفهم اینا ها نگفتم، دیدی دیدی همینجوری بود. مثلا به کسی هم توضیح نمیده، برای خودش اونجوری میبینه چون مغز اینجوری کار میکنه، همه ی اتفاقا رو میخواد ازشون به عنوان یک سند استفاده کنه که باورش رو تایید کنه، باوری که تو خودش داره. میگم برای همینه که به یه نفری که خودش رو دوست نداره شما یه دنیا هم محبت کنی تو چشش نمیمونه. تو چشش چی نمیمونه؟ محبت؟ نه، اصلا اون نمیدونه این اسمش محبته. خیلی ساده است، خیلی از آدم ها الان گفتگوهای درونیشون اصلا نمیدونن این گفتگوه درونیه. بیایی بریم همین الان با این که این همه اطلاعات تو این اینستاگرام پخش شده، این همه آدم ها و اساتید هستن که تو این حوزه هستن، من خیلی از آدم ها رو بهت نشون بدم که اصلا نمیدونن گفتگوی درونی چیه. وقتی نمیدونه این گفتگوی درونی چیه، شما از چجوری گفتگوهای درونی رو وقتی نمیدونه چجوری شناساییش کنه؟ وقتی یه نفر نمیدونه خوبی چیه، محبت چیه، عشق چیه، اصلا تو وجودش ندارتش، شما هی براش خوبی کن، عشق کن، محبت انجام بده، اصلا نمیشناسه اونو. شما صد بارم این کارو براش بکنی اصلا نمیدونه شما داری چی کار میکنی، فقط با تعجب بهت نگاه میکنی، میگه ای این چرا قضا خوش آورد داد به من، نکنه این عقب افتاده است. این یک، نکنه داره با این قضای خودشو میده به من، داره دام تور پهن میکنه که بعدا خفتم کنه، نکنه داره سعی میکنه با این که قضاشو گذاشته جلو من تحقیرم کنه، بگه ما با کلاسیم شما بدبخت بیچاره اید و هزاران نکنه دیگه. همه چی میگه الا این یه دونه موردی که گفتم. پدر و مادرت یعنی الگوات از تو با تو مهربان تر بودند، پس از آنها تشکر کن. همین الان یه تراز ساده بگیری میبینی، مثلا خیلی ساده، مثلا اگر تو یک بار درس نخوندی، امتحان تو نمرت شده صفر، پدر و مادرت یه بار تو رو حتما بگیم زدن، یه بار تو رو زدن، فرداش هم دیگه کلن تو رو برای اون دفعه نزدن، شاید یه دفعه دیگه یه جای دیگه دوباره یه سوتی دیگه دادی واسه اون زدنت. من واسه اون مورده میگم، مثلا در 20 تیر چه میدونم 1379 شما نمرت چند بود؟ صفر. دیگه تا آخرین روز، تا همین امروزی که زنده هستی، برای اون 20 تیر که صفر گرفته بودی یه بار زدنه دیگه، به خاطر مثلا 3 هفته بعد یه دفعه نشستی تو خونه بابات میاد شروع کنه زدنت. من میگه برای چی میزنی؟ میگه 20 تیر چرا صفر گرفت؟ میگه داداش دیگه اصلا نداریم همچی گزینه ای رو. حالا این رفتار الگوها و پدر مادر با تو بوده، دیگه میگیم تو بدتری حالتش دیگه. یا دیگه پدر مادر خیلی دیگه مریض بودن، مثلا به خاطر اون 20 تیر که تو مثلا صفر گرفته بودی 10 بار دیگه تو رو تنبیهت کردن، مثلا 10 ماه گذشت، 1 سال گذشته، هنوز دارن تنبیهت میکنن، مجموع اینا شده 10 بار، شده 50 بار، نداریم دیگه بالات، من دیگه دارم نهایتش میگم، نه 100 بار. یعنی من بعید میدونم 100 بار یه نفر رو بزنن واسه سر از روشم گذشته، یعنی یه سال از روم ماجرا گذشته، 100 بار توی این فاصله یک سالی که داره میگذره تو رو بزنن بخاطر اون یه سوتی که دادی. خب ولی بریم از خودمون بپرسیم، من بابت یک اشتباه یه جایی ترسیدم، از حق خودم دفاع نکردم و اون آدم به من زور ترسیدم دیگه، اینجا من کم گذاشتم، از حق خودم دفاع نکردم یا هرچی، شما برید نگاه کنید از بچگی تا الان بابت اشتباهاتی کردی چند ده میلیارد بار خودت رو سرزنش کردی بابت یه اشتباه، یعنی بابت هر اشتباهی چند ده میلیارد تا خودت رو، یعنی هر بار که به با اون خاطره نگاه میکنی عیناً همون دیالوگ خاک تو سرت اونجا چقدر تو سوتی دادی، چه کاری بود تو کردی. پس اینجوری میفهمی پدر مادرت الگوهات از تو با تو مهربان تر بودن. حداقل اگر یه کار خوب کردی یه چهار بار گفتنش باریکلا آفرین. من خودم به شخصه یه کار خوب میکنم تو کسری از ثانیه ذهنم هرش برداشته میشه میرم اون بر، اصلا یادم میره نیم ساعتیش یادم میره کار خوبم کردم. این میشه که پدر مادرت الگوهات از تو با تو مهربان تر بودن، پس از آنها تشکر کن. خوب نگاه کنی میبینی تو به همان شکلی که پدر و مادری در کودکی با تو بودن با خودت پدر و مادری نمی کنی. یعنی میخوام بهت بگم من خدا شده حتی در مورد نامادری خودم میتونم بگم ای کاش من میتوانستم حداقل اونجوری که نامادرین با من بود با خودم باشم. پدر و مادر که جای خود داره. ای کاش من میتونستم اون رفتارهایی که نامادرین با من داشت و اون میزان انصافی که اون در رابطه با من رعایت میکرد رعایت میکرد. و اگر من بخوام بگم من مظلوم واقع شدم، من قربانی شدم، وای من در حقم ظلم شد و اینا، حتی همین الان تو زندگی خود من، حتی تو آموزش خود من، بابا 500 هزار بارم بوده که نامادری من بر من توی زمستون مثل بچه خودش لباس گرم پوشونده من فرستاده مدرسه. 500 هزار بارم بوده که حالش خوب بوده، اذیتم نکرده. 500 هزار بار بوده من دیدم که مثلا اگر بابام از در مغازه به اندازه 5 تا بچه اگه بودیم 5 تا بستنی آلاسکا داده بود، نامادریم یه دونش هم به من داده. اصلا میگیم دو بارشو پیچونده ولی 7 بارشو داده. من اینجوری میتونم بگم اگه قصدم این باشه که بگم من قربانی نیستم. اینجوری بوده که من دقیقاً یادم برادر خواهرای ناتنی من موقعی که خیلی بچه بودیم نامادری من همجوری جامونو خیاری مینداخت دیگه، منم بغل بچهش میخوابیدم. همون دوشکی که دیشب زیر اون بود حالا دیگه روشون زبدر که نمیزد بکه، مثلا 4 تا دونه دوشک داشت باسه ما پسرا، این 4 تا رو میذاشت رو هیچ کدومشون رو برچسب نمیچسبون. امیر دقیقاً تو این تیه بخوابه رو این که رنگش مثلا زرده زشته، من رو هر کدوم میخواستم بخوابیدم. اندازه ایم که برای اون پتو بود برای منم بود. من قبول دارم یه جایی واقعا در حق من، اونم دیگه آدم بوده دیگه، فکر میکرده محصر تمام حال بدی های زندگیش منم، ولی این همه ماجرا نبود. پشت پرده یه جاهایی یه کارایی هم میکرد، ولی وقتی من از یه جایی به بعد تو بچگی به این نتیجه رسیدم که من متعلق به این سیاره و این آدم ها نیست، یعنی میخوام بگم خدا شده اینجا دارم از خودم میگم، تو هم در مورد خود بگو، به جان خودم اینجا اعتراف میکنم عمرن یک ده هزارمه آنچه که خودم با خودم میکنم رو نامادریم دلش نمیومد با من بکنه. عمرن یک ده هزارمه اون ظلمی که خودم به خودم کردم و ظالمترین آدم زندگیم در روابط اجتماعی با من نکرد. پس پدر و مادر یا الگوهامون با من خیلی بهتر از خودم با خودم بودن، ما باید از اونها تشکر کرد. خوب نگاه کنی ببینی تو به همان شکلی که پدر و مادری در کودکی با تو بودند، با خودت پدر و مادری نمی کنی، بلکه به مراتب با خودت پدر و مادری سختگیرتر و سختگیرانه تر هستی. پس از آنها تشکر کن، رنجش نگیر، آنها را ببخش با فهمیدن و درک کردن این موضوع. با کدوم موضوع؟ حالا میخوام بریم سراغ فهمیدن و درک کردن، چون بعد از کلی توضیحات در مورد پدر و مادر یا الگوهایی که داشتیم، مثلا خیلی این همه توضیح دادیم، چون یه جایی برامون این داستان میاد که ای بابا همه آسیب‌های تربیتی رو اونا به ما زدن، از ما دیگه خیلی قربانی اونا شدیم، ای بابا چه رفتاری بود. من میخوام بهت بگم که بیاید اونا رو درک کنیم، بفهمیم و ببخشیم، حتی اگه یه دونه اشتباه کرده بودن. چجوری؟ رنجش نگیر، آنها رو ببخش با فهمیدن و درک این موضوع. کدوم موضوع؟ آنها چند بار تو را تنبیه کردند؟ یه حدودی بگو، چند بار تو را. مثلا من حدود بخوام بگم، خدا وکیلی بابای من شاید دو بار سه بار تا الان منو زده تو کل عمرم. آنها چند بار تو را تنبیه کردند؟ تو چند بار خودت را تنبیه کردی و میکنی؟ اگر محاسبه و ریاضی بلدم میبینم که آنها 10 سال، اما من بیشتر از 10 سال، یعنی از من میگم 10 سال اول اونا با من اینجوری بوده، ولی الان من 10 سالم نیست. به اندازه سنت نگاه کنی ببینی تو بیشتر از آنچه که اونا با تو کردن با خودت کردی. آنها چند بار تو را قضاوت و داوری اشتباه کردن؟ تو چند بار؟ آنها چند بار به تو برچسب زدن؟ تو چند بار به خودت؟ آنها چند بار تو را مقایسه کردن؟ تو چند بار؟ من چند بار؟ من هر روز هزاران بار میبینی که خودم مقایسه میکنم، قضاوت میکنم، برچسب میچسبونم. اونا به یه سری دلایل من گفتن که ما اگه این کارو میکنیم به خاطر اینکه 20 بگیری. امروزم من به خودم میگم اگه این کارو میکنم مقایست میکنم، نگاه کن اون موفق شده تو نشدی، خاک تو سرت. نگاه کن اون دیگه داره میره بهشت ها، تو نمیری، خاک تو سرت. اونا با یه سری دلایل، منم با یه سری دلایل، چه فرقی داره؟ اونا هفته یه بار منو سرزنش میکردن، نه روزی یه بار، من 1000 بار در طول 1 ساعت خودم رو سرزنش میکنم، قضاوت میکنم، تحلیل میکنم. آنها چند بار تو را محدود کردن؟ تو چند بار؟ چه میدونم 2 بار خواستی یه شغلی رو بزنی، بابات گفته نکن، نکن بگی بشین. تو چند بار؟ چند بار بوده تو شکلای مختلف خواستی حرف بزنی، ذهنت گفته ساکت باش بابا، تو حرفی برای گفتن نداری. خواستی یه شغلی رو بزنی، گفته بگی بشین بابا. خواستی بری خدمت، گفته بابا تو کپسش بر نمی. خواستی بری دانشگاه، گفته نمیتونی. خواستی بری یه بیزینس بزنی، گفته نمیتونی. خواستی بری یه پیشنهاد دوستی بدی، گفته بگی بشین بابا تو نمیتونی. اصلا تو خوبی مگه؟ آنها چند بار بهت بیتوجهی کردن؟ تو چند بار؟ میخوای بگی تو 10 سال اول به تو بیتوجهی شده دیگه. حالا ببین از 10 سالگی تا الان زندگیت در طول روز چند هزار بار به خودت بیتوجهی میکنی؟ یعنی چی بیتوجهی میکنی؟ یعنی تمام لحظاتی که توجهت رو خودت نیست، یعنی بی توجهیت به خودت. یعنی وقت توجهت به اون هنرپیشه است، به اون خواننده است، به اون سلبریتی، به اون آدم است، به اون دختر است، به اون پسر است، به اون پولدار است، به اون چه میدونم آدم خوب است، آدم بد است، همزمان که نمیتونی هم به خودت توجه کنی هم به اون. تمام لحظاتی که داری به چیزی غیر از خودت توجه میکنی، نقطه مقابلش به خودت داری بیتوجهی میکنه. اونها چند بار به تو بیتوجهی کردن؟ تو چند بار؟ آنها چند بار نسبت بهت بیملاحظه بودن؟ تو چند بار؟ آنها چند بار تو را نادیده گرفتن؟ تو چند بار؟ آنها چند بار به تو بیمحبتی کردن؟ تو چند بار؟ اصلا میگم تو چند بار خودت رو نادیده گرفتی، یه نگاه ساده بکنی میفهمی. تمام مواقعی که یکی رو داری گنده میکنی تو مغزت، داری خودتو نقطه مقابلش نادیده میگیری، حتی داری یه کاری رو خیلی گنده میبینی و انجام نشدنی و سخت میبینی، داری تمام توانایی ها و قابلیت های خودتو نادیده میگیری. توهینه به خودت دیگه. هر وقت هر جای دیدی احساس میکنی که پس یه کاری بر نمیای چون این کار خیلی سخته، چه میدونم مثلا میگی استاد من نمیتونم نکات مثبت شخصیتم رو بنویسم، سخته، یعنی داری عملا داری این کار میکنی، داری خودت رو، خودت یعنی استعدادهات، هنرهات، قابلیتهات، تواناییهات رو نادیده میگیری. وقتی یکی رو گنده میبینی، میخوای بری با یکی دوست بشی ازدواج کنی، اصلا وقتی اونو خیلی گنده میبینی، خیلی خفن میبینیش و همش اون تو ذهنت بزرگ شده و بعدم میگی نه نمیشه ولش کن، اصلا نرم سمتش، اونجا داری خودتو نادیده میگیری که آقا تو هم قد کافی خوبی، تو هم خیلی قابلیت داری، خیلی توانایی داری. اگر زیادی خیره شدی به جذابیت یه نفر، داری همزمان جذابیت خودتو نادیده میگیری، قابلیت های خودتو نادیده میگیری. ما به همین راحتی در نگاه کنیم با این توضیحاتی که بهت میدم، در لحظه به لحظه خیلی مواقع هر جایی که یه چیزی رو، یه کاری رو، یه کسی رو، یه موضوعی رو داری برای خودت بوت میکنی، گنده میکنی و انجام نشدنی میبینیش، اونجا داری تمام خودت یعنی قدرتت، تواناییهات، استعدادهات، همتی که میکنی، غیرتی که داری، انرژی که داری، همه رو داری نادیده میگیری. وقتی یه نفر توی جمع میخواد بره صحبت کنه، نمیتونه صحبت کنه، بعد ترجیح میده چی اگه سکوت کنه چون روش نمیشه، میگه وای اینا 5 تا آدم خفن نشستن، چون من چه حرفی گفتم دارم. تو نمیفهمی اون لحظه داری چه بلایی سر خودت میاری. اگر میدونستی ترجیح میدادی دهنتو باز کنی، چرت و پرت بگی، بهت بخندن. اما اونجا اونجوری هاراگیری نکنی، خودزنی نکنی، نابود نکنی خودت. چون اینجوری حداقل میگی تلاشام کردم، ولی اونجوری میگی قاطعانه به این نتیجه رسیدم که من هیچی برای ارائه دادن ندارم. به مرور اعتماد به نفس چجوری از بین میره؟ اصلا من الان میگم روبروی یه دختر خوشگل قرار گرفتی، ازش خوشت اومده، میخوای بری بگی سلام من میتونم با شما دوست بشم، میخوام با شما ازدواج کنم، در این حد دیگه. وقتی اونو خیلی خفن میبینی، وای نه این که خب باشه، دستت درد نکنه، الان تو مدل نگاه کردنت به اون به این نتیجه رسیدی که اول کن و این یه چیز دیگه است. خب تو چی؟ من که بابیچ، یعنی همونجا دردم پشیمون شدی، گفتی نه با اینکه خیلی خوشم اومده، با اینکه واقعا میخوام با این زندگی تشکیل ولش من، همونجا اون نادیده گرفتن خودت باعث میشه اون رشته های نازکی هم که کودک درونت میخواست خودشو باور کنه، به تو تکیه کنه، امیدی داشته باشه، اونا رو هم نابود میکنه. من میگم مثلا اینا رو ما از خانواده الگو برداری کردیم دیگه، اونجور که با ما تا کرده ما هم همونو یاد گرفتیم. خب اگرم بخوایم بگیم که حالا بیام برای اینکه درک کنیم اونا رو، رنجش نداشته باشیم، بفهمیمشون و ازشون عبور کنیم، یه نگاه بکنیم آقا بابام با من کرد، بازم بابام نسبت پدر من با من تا خودم با خودم پدرم غریب است، نسبت مادر من با من تا خودم با خودم مادرم غریبه است. وقتی یه غریبه با من اونجوری، چون من وقتی خودم به خودم که غریبه در کار نیست، خودمم، همش خودمم، جسمم، ذهنم، روحم، وقتی من خودم با خودم خودم رو نادیده میگیرم، الان میتونم درک کنم خب چیز عجیبی نیست مادرم هم منو نادیده گرفته باشه، یا پدرم یا الگوم. اگر خودم رو درک کنم در این رابطه، با خودم به صلح برسم، اونم میتونم درک کنم، با اونم به صلح میرسم. بچه بریم استراحت کنیم، برگردیم بقیه مباحث رو در خدمتتون هستیم. خب دوستان عزیز، بریم ادامه مطالبمون. مورد بعدی این که بپرسیم اونها چند بار به تو بی محبتی کردند و تو چند بار به خودت. چون من الان مدعیم به این که آقا در حق من ظلم کردند، این در صورتی قابل پذیرشه که بگم آقا مثلا اون یه دونه زد تو گوش من، این در صورتی قابل پذیرش که من 100 تا نزده باشم تو گوش خودم. چجوری توجیه میکنم این 100 باری که به خودم زدم همه رو میندازم گردن این که اونا یه بار زدن تو گوشم؟ من میگم خودم به خودم وفا نمی کنم، بعد توقع دارم از این که دیگران به من وفا کنن. من میگم یه اتفاقی در گذشته افتاده، یکی اثر ناآگاهی این کار کرده با من، امروز من آیا انتخابم اینه که حالا چون یه بار اونا تو بچگی به من توهین کردن یا منو کوچیک دیدن، من تا آخر عمرم کوچیک بمونم؟ بعضی وقتا ما تغییر نمی کنیم. مثلا یه پدر من مادر من به من یه ظلمی مثلا کرده، حالا دانسته یا ندانسته. بعضی وقتا بچه ما یه بازی روانی داریم، دیدید یه نفر به ما یه حرف زشتی رو زده ناراحتمون کرده، انقدر خودمون رو توی موقعیت آسیب پذیری قرار میدیم، انقدر خودمون رو توی موقعیتی قرار میدیم نشون میدیم شدت خسارتی که خوردیم، انقدر بزرگ نمایی میکنیم. این برای چیه؟ در واقع مستقیما نمیتونیم بگیم آقا تو چرا انقدر منو اذیت کردی، تو منو یا این اندازه اذیت کردی. چون اینو نمیتونیم بگیم، چون حرف دلمون رو نمیتونیم بزنیم، چون شجاعتشو نداریم، میایم با اثرات بدی که اون حرفه یا اون رفتاره رو من گذاشته، این اثرات بدشو هزار برابر میکنیم به اون نشون بدیم خجالت بکش ببین با من چی کار کردی. میگم بعضی وقتا ما البته از روی این لذت میبریم، مثلا یه نفر در رابطه با ما یه دوچار سوء تفاهم شده، یه قضاوت اشتباهی کرده، یه نفر در حق من یه قضاوت اشتباهی کرده، بعد من خوشم میاد از این که چون نوازش میگیرم، چون به این احساس عادت دارم، خوشم میاد از این که برم تو احساس مظلوم واقع شدگی، برم تو احساس قربانی شدگی، مورد ظلم واقع شدگی. بعد اون لحظه که طرف داره در مورد من اشتباه میکنه، خیلی سریع میتونم بگم که آقا مثلا تو بابت این وسیله که فکر میکردی من برداشتم، من بر نداشتم، وسیله رو حواست نبوده مثلا گذاشتی تو کشو، بعد بره در کشو رو باز کنه ببینه، یعنی همون آدم رو نجات بدم از این سوء برداشت، از این قضاوت اشتباه، هم خودم از مورد اتهام واقع شدن نجات بدم. من میدونم میتونم این کار رو بکنم. عمدن بعضی وقتا بچه ما یک سوء برداشتی رو شفاف سازی نمی کنیم که اون آدمه تا میتونه هی شروع کنه منو تختعه کردن، منو تنبیه کردن، منو سرزنش کردن، قضاوتم میکنه فلان 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 فلان. میدونید دارم سعی میکنم چیکار کنم؟ هم لذت میبرم از این که داره به من ظلم میشه، هم برای این که بعدش اون آدمه رو با یک جهنم کامل ازش انتقام بگیرم، بندازمش توی جهنم کامل. تو چه جهنمی؟ پشیمون بشه کاری که با من کرده، سرزنش کنه خودشو. این یه گیمه، حال میکنم این بازی رو. بعضی وقتا میبینی مثلا یکی در حق من یه کاری کرده، هیچی بهش نمیگم که دوباره همون کارو بکنه، هیچی بهش نمیگم که دفعه سوم همون کارو بکنه، هیچی بهش نمیگم، یعنی حقیقتو نمیگم. اگه حقیقتو بگم اون آدم دیگه اصلا در مورد من اون اشتباه برداشت اشتباه رو نمیکنه، ولی نمیگم عمدن. خیلی وقتا میبینی بچه ما دوست داریم تمام ضعفامون و نتیجه نگرفتنامونو بندازیم گردن یکی دیگه. چه بهتر که من مثلا من الان بهت میگم پدرت و مادرت رو ببخش. من اگر پدر و مادرم رو ببخشم کنار بیام بگم آقا اونا اونجوری بودن، بلد بودن اینجوری رفتار کنن و دیگر هیچ. همین الان توی کلاس ها بعضی همون با آسیب هایی که خوردیم مواجه میشیم، خیلی خوشم میاد بندازم گردن پدر و مادر بگم من یه آسیب خورده اجتماعی هم دیگه، حالا اگر ناکامم یا نتیجه نمیگیرم یا رشد خاصی نمی کنم دلش پدر و مادرم هن. چون اگر من پدر و مادرم رو ببخشم یا بپذیرم بفهممشون باشون آشتی کنم، اون موقع بلنشم این گندگوها رو خودم درست کنم. برای چی این کار رو بکنم؟ من که خودم باور ندارم که بتونم انجامش بدم. پس میرم تو نقشه دوم. نقشه دوم چیه؟ نشون میدم که من از اونا رنجش دارم، من نمیتونم به این راحتی با اونا صاف بشم، چون پس ذهنم میدونم اگه با اونا صاف بشم اون موقع باید بلنشم اینا رو درست کنم. منم که درست بکنه اینا نیستم، پس بهترین راه حل استراتژی اینه که نشون بدم از پدرم و مادرم رنجش دارم و اصلا نابخشودنیه گناهشون اشتباهشون، دیگه زندگی من رفت به خاطر اشتباه اینا. اینا یه سری از دلائله. آنها چند بار تو رو آزار دادند؟ تو چند بار؟ یه بار، ده بار؟ بابای من گفت خاک تو سرتون شما بیورزه اید. نه، صد بار گفت. به جان خودم روز شده هزار، هر روز هزار بار شده سر چند تا از سوتیام، سر چند تا از ایراداتم، سر چند تا از گناهام، سر چند تا از اشتباهاتم، سر چند تا از ضعفا و نقصام روز شده هزاران هزار بار سر این مشکلاتی که از خودم گفتم خودم رو سرزنش کردم، خودم رو محکوم کردم، قضاوت کردم و بارها بارها خودم رو آزار دادم. آدمیزاد تا وقتی فکر میکنه که یه چیزی حقشه از اون چیزی که فکر میکنه حقشه به خودش میده. حق من آزار دادن خودم نیست. حتی برای این که من بخوام دیگران رو ببخشم نیاز به این منطق دارم. روزی که من فهمیدم حقم مصرف احساسهای خوبه دیگر کسی رنجش ندارم. بچه مصرف رنجش، مصرف کینه و نفرت با مصرف سیگار با مصرف زهر هیچ فرقی نداره. انسان وقتی به این نتیجه رسید که حق من چیزهای خوبه و من آدم شایسته‌ایم، اصلا من لیاقت اینو دارم، فقط همینو، من لیاقت، شایستگی و ارزش بهترین ها رو دارم، از تمام چیزهایی که با این جمله تضاد داره استفاده نمیکنم، از همشون دوری میکنم. حالا میخواد هر چی باشه، میخواد مثلا بیخوابی باشه، میخواد مصرف سیگار باشه، میخواد مصرف حمل کردن رنجش و کینه و نفرت از کسی باشه، حالا به هر دلیلی. یعنی یه آدم از به جان خودم اینجوری، یه آدم وقتی میخواد هوای خوشو داشته باشه حتی طرز فکر و دیدگاهش رو در مورد خدا عوض میکنه، میگه خدا عاشق منه، دوست داره منو، به من محبت میکنه، همه جا هوای منو داره. یعنی اون آدم وقتی به این نتیجه میرسه که میخوام به خودم محبت کنم، خودمو دوست دارم، مثلا دیگه واقعا دیگه ضرورتی نداره به خودم ضربه بزنم، حتی از در خونه که میره بیرون همه چیزها رو به صورت اوتوماتیک بار همه چیزها رو یه جوری میبینه که خوب بودنش تایید بشه. وقتی که این باور در تو شکل بگیره که تو شایسته بهترین ها هستی، تو لیاقت اتفاقای خوب رو داری، تو ارزش چیزهای با ارزش رو داری، فقط همین سه تا، این سه تا باور در تو شکل بگیره، باور بشه، همه اتفاقات بیرونی رو جوری ترجمه میکنی که این سه تا باور هی تایید بشه. حالا اگر احساس کنی که لیاقت نداری، ارزش نداری، شایسته هم نیستی، تمام اتفاقات بیرونی و ولو اینکه آدما بهت خدمات داده باشنم، جوری همه چیزها رو میبینی و ترجمه میکنی که اون سه تا باوری که من لیاقت و ارزش و شایستگی ندارم رو تایید کنم. پس میخوام بگم زیاد به اتفاقا و رفتار آدما کاری نداشته باشیم. باید ببینیم چه سه تا باور اساسی که در من نصب شده اونا چی هست، که دو تا حالت داره: من ارزشمندم، لایقم و شایستم. من بی‌ارزشم، نالایقم و شایستگی ندارم. همه یه چیزهایی که صبح تا شب میبینیم ترجمه میکنیم، اگر باور ارزش دارم، شایستم، لایق هستم رو دارم، همه یه چیزهایی که در طول روز میبینیم در راستای این میبینیم که این سه تا باور رو تایید کنیم و برعکس. دیگه یه خط از آخرش گفتم، خیال خود رو راحت کنه. حالا دیگه از یکی رنجش به دل گرفتی، چون اون رنجشه میتونه تاییدی باشه برای اینکه من لیاقت دوستای خوب، آدمای مهربون رو ندارم، من لیاقت زندگی خوب رو ندارم. حالا اگر باورت بر این باشه که تو شایسته ای، لایقی و ارزشمندی، تمام اتفاقاتی که چه امروز میگذرد چه از بچگی تا الان گذشته رو همه رو یه جوری مثل خود من دیگه، من از تمام اتفاقات و تاریخ گذشتم استفاده میکردم برای این که دل دیگران بسوزه به حال من، بگن که آخه بیچاره چه بدبخته، اشکال نداره اگه نتیجه نگرفته، بی پول گرفتاره، چون این بلاها سرش اومده، سر هر کی میومد خوبونم همینجوری میشد دیگه. و برای اینه که تایید کنم من شایسته نیستم، لایق نیستم، دوست داشتنی نیستم، درستش این بود که باشم ولی خدا اینجوری خواسته، تمام رفتارها و رابطم با خدا رو اینجوری ترجمه میکنم که این باور رو تایید کنه، همه خدماتی که مردم بهم میدن. ولی اگر برعکس باشه، خوب باشه، من میگم که آقا مثل اون ویدیویی که گذاشته بودم، گفتم میدونید دوست داشتن منو کی به من یاد داد؟ اونی که منو دوست نداشت منو کوچ کرد، منو مجبور کرد، منو هدایت و راهنمایی کرد به سمت اینکه آسیم بزنم بالا، خودم رو دوست بدارم، یعنی دوست داشتن خودم رو یاد بگیرم. تمام اونایی که منو مسخره کردن و رد کردن، اونا منو هدایت کردن به این سمت که شروع کنم خودم رو باور کنم و اثبات بشه که من چقدر خفنم. هر اتفاقی الان دور بر زندگی میفته، حالا الان نمیگم هر اتفاقی، ولی اکثر اتفاقاتی که دور بر زندگی میفته تاییدی میشه برات. بچه‌ها من فکر میکنم من آدم خفن و خوب و گنده و درستابی هستم. الان جدیدن اینجوری شده، هر کی به من حسودی میکنه، اصلا من زور نزدم این تعریفو بیارم و، ولی میگم هر کی به من حسودی میکنه، من حاضرم بهش پول مشاوره بدم، یه نیم ساعت به من مشاوره بده. اونایی که به من حسودی میکنن، من همینجا اعلام میکنم حاضرم پول نیم ساعت مشاوره رو بهشون بدم، این کمک رو به من بکنن. چه کمکی؟ منو چقدر خوب دیده که به حسادت افتاده. از من احتیاج دارم از زاویه دیدی که اون منو، چون من وقتی خودم رو دارم نگاه میکنم جوری نیست که مردم به حسادت بندازه، چون هنوز فکر میکنم خیلی کار دارم. اون چجوری منو کامل دیده؟ میشه اون اطلاعاتو به من بده؟ من پول نیم ساعت مشاوره شو میدم، مثلا بگه من تو رو تو توانایی سخن گفتن در این حد میبینم، من تو رو توی عرضه انقدر میبینم، من تو رو توی ظاهرت انقدر خوب میبینم، من تو رو توی فلان چیز انقدر خوب میبینم. اونا رو به من بده، بگه که منو داره چجوری میبینه، چون منو باید خیلی گنده ببینه تا بهم حسادت کنه، چون هیچ وقت پیش نمیاد، هرگز. احساس حسادت تنها زم بچه ها، اگر یکی به یکی داره حسادت میکنه بهش میگی که ببین داره حسودیت میشه اینجوری اونجوری، میگی نه بابا این که آدم نیست، مثلا اینو آدم حساب نمیکنم. اینو از من داشته باشید، هرگز انسان احساس حسادتش اکتیو نمیشه زمانی که به یکی کمتر از خودش نگاه میکنه. به یه نفری که از خودش کمتر نتیجه گرفته، کمتر روش کرده، کمتر داشته داره. اصلا حسادت تو این نوع رابطه فعال میشه. بعضی از احساسات تو زمان و تو جای خودش فعال میشه. مثلا شما اگر بگی نه من حسادت میکنم برای اینکه این هیچی نیست، تو نمیتونی در رابطه با کسی که هیچی نیست حسادت کنی. مثل چی میمونه؟ مثل اینکه یه نفر داره یه نفر انداخته زیر مشت و لگد، داره میزنه میترکونه، خون از سر صورتش میاد، بعد مثلا یکی میره اون زیر گزارشگره با اون که داره کتک میخونه میگه سلام خوبی چه احساسی داری؟ میگه ذوق و شوق و اشتیاق. تو زیر دست و بال اون داری کتک میخوری، ذوق و شوق و اشتیاق. اصلا ذوق و شوق و اشتیاق و هیجان توی اون قالب اصلا فعال نمیشه، این احساس اونجا فعال نمیشه. یا مثلا میگی مثلا چی بگم، توی احساس خشم، خشم در زمانی که یک انتظاری برآورده نشده، یعنی در ابتدا شما دچار ترس میشید، ترس، احساس ترس تبدیل میشه به خشم. یعنی همیشه قبل از این که شما خشمگین بشید، هر وقت قبل از این که شما خشمگین بشید اول ترسیدید. این امکان داره که شما نفهمیده باشید که ترسیدید، فکر کردید یه خوشیفت کردید رو خشم. ولی عصبانیت، خشم، کینه، نفرت، همه اینا رو اگر ویدیو چک بزنی قبل شما ترسیدی که بعدش تبدیل به این احساسات میشه. وقتی شما در یک موضع خوبی قرار دارید و احساس رضایت دارید، شما هرگز خشمگین نمیشوید، چون نترسیدید که بعدش با خشم ترستان را به نمایش بکشید، با کینه، نفرت و رنجش ترستان را به نمایش بکشید. و بیدلیل شما نمی ترسید، حتما یا توسط ذهنت به جایی سر زدی آنجا تو را ترسانده، یا توسط زندگیت با یه صحنه یه خبری شنید، یه چیزی دیدی. پس در مورد حسادت مثلا میخوام اینو بهت بگم که وقتی که من احساس میکنم من خفنم، تاثیرگذارم، خوبم، عالیم، اکتیوم، به درد بخورم، ارزشمندم، آدم هایی که به من حسادت میکردن مثلا عکس العمل قبلی من چی بود؟ اینکه برم دلجویی کنم ازشون، یا برم بهشون خوبی کنم، خواسته یه کاری کنم که دیگه این کار با من نکنن، یا احساس ضعف میکردم ازشون دوری میکردم، فهم کردم خیلی ناراحت کردم یا چقدر چندششون میشه به من نگاه میکنم به خاطر که من بدم. ولی الان وقتی من برای زور نزدم، الان وقتی یکی به من حساب میشتمم پشت سرم فلانی داره حرف میزنه، من چند بار شنیدم مثلا تو محل کار قبلیم هنوز دارن در مورد من صحبت میکنن، چه از بدیام میگن چه از خوبیام، چه از رشدم میگن چه از عدم رشدم، هر چی که میگن یه لبخند از رضایت میزنم، میگم چه جالب، من حداقل 4-5 سال به هیچ کدوم از اونها فکرم نمیکنم، ولی من 4-5 سال اونجا نیستم ولی فکرم اونجاست، چقدر من برای اینو مهمم. آدما در مورد آدم مهم صحبت میکنن، در مورد یه آدمی که تو اجتماع ما، حالا هر جایگاه اجتماعی و هویت اجتماعی که داشته باشه، که مهم نیست. کسی رو دیدی تا حالا در موردش صحبت کنه؟ نه اینکه این خوبه یا بده، ولی مثال زندش مثلا یه بنده خدایی داره زحمت کشه، یه سوپوریه داره جارو میزنه شب این برمارو، این آدم به نظر من بسیار ارزشمنده از نظر انسانی، ولی نظر جایگاه شغلیش مثلا یه شغلی داره که معمولیه. چند بار تو زندگیتون دیدید دسته دسته، گروه گروه نشستن در مورد این بنده خدا هی حالا چه بدیشو گفته باشن چه خوبیشو؟ کسی با اون بنده خدا کاری نداره. اصلا همین که دیدید سر زبون ها افتادید و دارن در موردتون صحبت میکنن، یاد این جمله من بیفت. به قول اون تبلیغه، یه تابلویی بود توی کارواش دیدمش، خیلی تبلیغش رو من دوست دارم، خیلی هوشمندانه بود. همینجوری سر تا سر تابلو زده بود برای اینکه هر کی میخواد از این تابلو استفاده کنه به عنوان برای تبلیغ کاراش. مد روی تبلیغه اینور هشتگ زده، اونور هشتگ، لای هشتگم نوشته بود که چون این تابلو رو دیدید یعنی شما دیده میشوید. شماره تلفن تبلیغم گذاشته بود. حالا بیا از تو، من نگاه کردم گفتم دیگه هیچ حرفی ندارم، منطقی بود. من این تابلو رو خوندم، نوشته بود چون ما رو دیدید نشان میده شما دیده میشوید. خیلی خوب، کاراتون رو به ما بسپارید، به این تخته بسپارید، تبلیغ کاراتون رو بذارید روی تبلیغ. چقدر منطقی بود. اگر دیدی در مورد شما دارن پچ پچ میکنن و حرف میزنن، بدونید که دیده شدید. حالا اینکه چه جوری دیده شدید در ابتدا مهم نیست، چون شما یه جوری هستید، بعد ببینید کی شما رو داره میبینه، چه جوری میبینه، چرا اینجوری میبینه، کجاش درد گرفته که شما رو اونجوری میبینه، چرایی اونجوری دیدنتون. بعدم حالا میره تو مراحل بعدی، ولی دارن میبیننتون، مهم شدید. آدم ها در مورد چیزهای مهم حرف میزنن. میبینی وقتی احساس ارزشمندی میکنی، احساس لیاقت و شایستگی میکنی، تو نمیتونی بری به این فکر کنی که وای فلانی 12 سال پیش یه چک زد تو گوش من. چقدر هر وقت تو این حالت دیدید از کسی دارید ایراد میگیرید، هر وقت دیدی که داری به یاد میاری، هی سعی میکنی چرایش هم اینه که بندازی گردن این و اون مشکلاتت رو، بدون که تو موضع خوبی نیستی، احساس بزرگی نمیکن، احساس لیاقت، جایستگی و ارزشمندی نمیکن. شما نگاه کن، محال زمانی که در احساس کنی در موضع خوبی هستی، هپی هستی، خوشحال هستی، موفق هستی، مثلا وقت تو بذاری برای این که بخوای، آخه برای چی بگی خیلی خوشحالی، احساس رضایت داری، موفق هم هستی، بعد بیا بگی بابام هر روز منو کتک میزنه یا میزد، برای چی بگیم اینو؟ فعلا دارم حظشو میبرم از موفقیتم. و اینم بدونیم که وقتی ما اون باورا رو داریم تو خودمون که من لایقم، شایستم، ارزشمندم، شما نمیتونی جوری رفتار کنی که باورایی که داری رو ببری زیر سوال. معمولا اینجوریه، باورات همه چی رو میبرن زیر سوال تا خودشون رو اثبات کنن. باورها اجازه نمیدن چیزی باورهاتون رو ببره زیر سوال. تا اونا اثبات چن باورتون بمیرن، اصلا این امکان نداره. پس اگر میبینی چیزهای بیرونی رو جوری داری میبینی که ترجمه و معنیش این میشه، نتیجه گیریش این میشه که من بدبختم، شایسته نیستم، یا در حقم ظلم شده، بدون باورای خوبی نداری. اصلا بهترین راه برای اینکه بفهمی چه باورایی داری، ببین وقتی به جهان اطرافت و خودت نگاه میکنی داری موضوعات رو چجوری ترجمه میکنی. من ذهنم خیلی خرابه، من باورم خیلی آسیب دیده است، من خیلی از بچگی خیلی آسیب دیده. این حرفا رو داری میزنی، تایی این حرفا میخواد به کجا برسه؟ به اینکه من لایق، شایسته و ارزشمندم؟ نه، باورت خرابه. بچه ها یه چیزی بهتون بگم، ما جهان رو در دو صورت میبینیم، یا باورهایی رو داریم که قدرت دهنده، یا باورهایی رو داریم که ضعیف کننده است، یا سلسله باورهای ارزشیمون اینه که من شایسته، لایق و ارزشمندم، یا سلسله باورهای ارزشیمون اینه که من لیاقت ندارم، شایسته نیستم، ارزشمند نیستم، یا باورهامون در این راستاست که من قربانیم و مسئول من نیستم، یا باورهامون بر این پایه و اساسه که من موفقم و منشأ منم، مسئول زندگی منم. خب این باور رو در نظر بگیر. از کجا میتونی بفهمی الان همین امروز در این تاریخ، امروز فکر کنم چهارمه، سوم یا چهارم امروز، سوم فکر کنم سوم بچه، امروز سه‌شنبه، همین امروز اگر میخوای بفهمی دقیقا همین الان باورات در چه وضع و اوضاعی هستن، یعنی یک دستگاه دیاگ بهت معرفی میکنم برای اینکه باورات رو شناسایی کنی. بهترین راه برای شناسایی باورات اینه که نگاه کن از خود صبح تا همین الان هرچی که دور و برت گذشت رو ترنسلیت مغزت، مترجم مغزت، ترجمه کننده مغزت داره چجوری میبینشون، اصلا اینکه اونا چجوری هستن، مثلا یه آدم گاوی تو زندگیمه، یکی بد رانندگی میکنه، اون یکی زورگوه، اون یکی آدم مهربونی، اون یکی با محبت، اینجا پر پوله، اینجا پر فقر، هر چی که هست، اصلا کار فارغ از این که بیرون ما چه میگذرد، شما برای شناسایی این که الان چه باورهایی رو داری نگاه کن، ببین آن چیزهایی که حالا هر جوری که هستن طبیعت خودشون رو دارن، ببین تو داری چه جوری ترجمهش میکنی. قطعا اینو بدونید، این زاویه دید آموزشی نیست که توی کتابای مثلا برایان تریسی، در کتابهای آنتونی رابینز و یا کتاب دیل کارنگی در مورد آیین دوستیابی، اصلا اینجوری نیست من به تو یاد بدم زاویه دیدو. خیلی من به زاویه دیدو یاد میدم، ولی وقتی تو اون باورا رو نداری اون زاویه دیدو یه لحظه یاد میگیری یه دقیقه دیگه یادت میره. اینم جواب اون دوستانی که میرن کتاب میخونن مثلا این کتاب از این نویسنده تمام میشه میره سراغ یک کتاب دیگه، اون تمام میشه میره سراغ یکی دیگه، بعد میبینه براش کار نکرد. چرا کتاب میخونم، چرا الان میدونم چیا درسته چیا غلطه، ولی طبق اونا عمل نمی کنم. من فقط میتوانم طبق باورهایی که دارم عمل کنم. یعنی اگر باور دارم جهان جای خطرناک و تاریک و مخوف و کثیفیه، اگر این باور دارم، این مثل یه دونه باور رو اینجا دارمش بغل گردنم، اون تو پشت گوشم، اون توه، اگر این باور دارم، حالا من میام کلاس استاد تاچیبانا به من یاد میده که در مورد جهان اینجوری به موضوع نگاه کن، اگه دیدی یه کسی بی ادبه، چون هممون تقریبا شنیدیم اینو از بچگی، اگه دیدی یکی بی ادبه خب اونو لعن و نفرین نکن، اون برکه از این به بعد بگو که ادبم را از بی ادبان یاد گرفتم. به کلاس اول دوم دبستان رو یاد گرفتیم ادب از که آموختی از بی ادب ها. چرا برامون کار نمیکنه؟ چرا دیگه از این به بعد بی ادب از اون روز، یعنی از 7-8 سالگیمون 9 سالگیمون تا به امروز هر بی ادبی رو دیدیم محکوم کردیم، قضاوت کردیم، تونستیم هم کتکش زدیم. برای این که من باور ریشه من اینه که جهان جای تاریکیه، خطرناکه، مخوفه و کثیفه، نزنی میزننت نخوری و خیلی زرنگ باشی حواست باشه همه دشمنه. و وقتی یکی این باور رو داره ترنسلیت مغزش چیزها رو جوری ترجمه میکنه که اون باور رو تایید بشه. و سلام نامتم. اگر یکی باور اینو داره که پول کم نیست، یه مقداری بود پخ شد ما دیر رسیدیم دیگه هم نیست، حالا شما بیایی بگو که نعمتهای خدا رو میبینی، از این به بعد بگو ثروت پر است، زیاد است، اینون باوره هنوز هست، نگاه کنی میبینی مثلا یه دقیقه میتونی تمرین کنی یا زور بزنی، ولی وقتی میری تو تنظیم کارخونه همش نگاهش به اونجایی که میگه ببین اینا بدبخت بیچاره، یعنی واقعا اگه پول فراوان بود اینا چرا این میلیونی آدم کشته اینجا دارن از گشتگی میمیرن. نگاه کن این همه سال این همه مستجر امسال پول شده، همه تهران هم رفتن شهرستان، یعنی همجور دارن بیرن هومه از هومه برن پول فراوان. سن نگاه میکنی میبینی توجهت رفته رو چیزهایی که داره باورتو تایید میکنه. کدوم باورتو؟ باوری که پول کم است. طرف زور اومده به تو میگه تو خیلی زیبایی، خیلی دوست داشتنی، خیلی جذاب، خیلی خواستنی، خیلی هم باهوش و بانمکی. اینجوری به خودت نگاه کن. ما که دروغ نمیگیم، ما 5 نفر داریم راست میگیم. میگه ای راست میگید، آره. 2 دقیقه اینجوری نگاه میکنه، ولی وقتی میره تو تنظیم کارخونه میخواد بفهمه چه باورایی داره. نگاه کن به مثلا 30 بار 30 نفر رد شدن بهش گفتن تو چقدر خوبی، تمام اونا رو ایگنور میکنه. یه نفر یکی رد شده گفته قیافه رو تو رو قرآن، تا شب 10,000 بار اون یه تیک سکانس رو تکرار میکنه. از روی این علائم یا اینکه ترجمه مغزت، اون 5 نفر که گفتن تو خوبی دوست داشتنی هستی باهات تعارف کردن، دلشون برات سوخت، میخوان ازت سوء استفاده کنن، هر چی میتونه باشه هلا اونی که گفتن. نگاه کن ببین اینو گفت، قیافه رو ببین تو رو قرآن، چرا نمیری؟ یعنی اون، یعنی از بین 10 تا سکانسی که در طول یه روز برای تو اتفاق افتاد، 9 تاش داشت میگفت تو خوبی، 1 دونش داشت میگفت تو خوب نیستی. باور کارش اینه همه چیز را زیر سوال میبرد تا خودش را اثبات کند. بعد نگاه میکنی میبینی که تمام اون 9 تای دیگر رو ایگنور کرده، داره این 1 دونه رو اونجوری ترجمه میکنه که این باوری که این تو هست رو ثابت کنه. پس از روی این علائم، از روی تمرکز و توجه روی یک سری موضوعات تو میتونی بفهمی چه باورهایی هنوز داری. از روی ترجمه کردن اتفاقات در طول روزت میتونی بفهمی چه باورهایی داری. آدمی که باور کرده انسان بزرگیه و موثره و به زودی هم موفق میشه، همه اتفاقات دیروزش، پیروزش، 10 ماه پیشش، برای امروزش هم مثل اوناست، اما ترجمهش امروز با روزهای گذشتهش فرق میکنه. اون آدمی که به این نتیجه، مثلا من دیگه از یه جایی به بعد باورم بر این شد که من یه قانونایی رو فهمیدم که ایشکی نمیدونه، به زودی یه پول عظیمی وارد زندگی میشه، اوه 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 من فهمیدم چی به چیه، کی به کیه، و باورام دارم درست میکنم. بعد ولی خب از نظر نتیجه هیچ نتیجه نگرفته بودم. بچه اتفاقی که افتاد این بود که آدمایی که دور و برم بودن بهم میخندیدن، آدمایی که دور و برم بودن زیرابمو میزدن، مسخرم میکردن، یا اونایی که خیلی بد با هم تا میکردن، چون این باور رو داشتم که من قانونا رو فهمیدم، به زودی نتایج از همه گوشه های زندگیم میزنه بالا. ترجمه رو نگاه کنید، از روی ترجمه، منظور نزدم اینجوری ترجمه کنم، اصلا فعل بداهه از توی ناخودآگاه میومد. ترجمه من از اون مسخره کردن ها، زیر سوال بردن ها، خندیدن ها، ترجمه هم چی بود؟ قشنگ یادمه غیر ارادی یکی از ترجمه های مغزم این بود که خب این بد جوری داره برای من بازی در میاره، این بنده خدا از جمله کسانیه که وقتی نتایج مالیم قابل رویت شد به این 1,000 تومانی هم قرض نمیدم دیگه. این خودشو محروم کرد از این که بخواد. بعد ترجمه دیگم چی بود؟ دقیقا اونجایی که توی همون ساختمونی که من میرفتم تمرین میکردم، تو ماشین میشستم وایس گوش میکردم، بچه ها خانوادم به میخندیدن، میومدم تو ساختمون، دقیقا تو همون روزها خیلی جالبه، میومدم مثلا میشستیم، حالا مثلا 10 روز بعد 2 روز بعد میشستیم، میگفتم ببینید یه چیزی بهتون بگم، تا میتونید الان از این مطالبی که من دارم و با هم هستیم از این فرصت استفاده کنید، یکم دیگه من نیستم و به دستتون به من نمیرسه، اونجا دیگه نمیتونم، زمان ندارم کمک کنم. میبینید ترجمه های من از اتفاقات، عکس العمل های من به اتفاقات، گویای شناسایی باورهایی بود که تون بود. هرگز یه آدمی که احساس قربان شدگی میکنه نمیتونه بیاد این حرفا رو بزنه، بگه تا میتونید الان از من استفاده کنید، منو به زودی دیگه نمیبینید. فقط این مورد نبود، یه جای من اینا رو الان میفهمم، اون موقع نمیدونستم، یه جایی رسیده بود توی یه جای خیلی دخمه خیلی بدی داشتم زندگی میکردم، باورم عوض شده بود اما خودم نمیدونستم. بعد یه دفعه یکی درونم ایده داد، گفت ببین از این جاهای داغون زندگیت عکس بگیر، بعدن که موفق شدی این عکس ها قیمتی میشه. شروع میکنم عکس میداختم. اینا علائم اینه که تو باورات عوض شده. از روی علائم میتونستم بفهم باورام عوض شده. پس امروز یک درس بزرگ گرفتی، میتونی با این دستگاه دیاگی که بهت دادم نگاه کنی ببینی باورات فعلا در چه وضعیتیه، آیا بیشتر تأثیرپذیری یا تأثیرگذاری. این نشانگر باورات، چون همین تأثیر نگرفتن در واقع دیگه دست تو نیست، غیر ارادی، باورهات، باورهای جدیدت بهت اجازه نمیدن اطلاعات ناسالم. مثل چی؟ مثل همین چی؟ تو همین یک ده روز گذشته چندین بار شده تو اینستاگرام اومدم دم، مثلا یکی مثل فیروز نادری، حالا خدا رحمتش کنه، اومده میگه خدا، جهان، دنیای بعد از مرگ، همه چی داشت یه جورایی، من باور دارم که خداوند حقیقت محض، آفریننده جهانه و یه سری باورایی که دارم. خب فیروز نادری اومد یه ذره دیدم داره میزنه تاشه، اینا غیر ارادی بود، داد از خودم نبوده. کی داشته؟ کی به من اجازه نداد بقیه ویدیوشو نگاه کنم سری بزنم بره؟ نه فیروز نادری رو، بلکه شاید بالغ بر 20 تا از دانشمندای بزرگ دنیا اومدن اظهار نظر کنن در مورد خدا، در مورد روح، بلافاصله زدم رفت. من نفهمیدم چرا زدم رفت، چون دست من نبود، من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود. تقصیر کجا بود؟ اراده دست ناخودآگاه بود. ناخودآگاه داره از کی حرف شنوی؟ داره از باورام. باورام چی است؟ خدا مرا دوست دارد، آفریننده جهان هستی است و ما سوگلی خداییم و و و و. چرا اون ویدیو رو من میزنم میره غیر ارادی؟ چون باورهایی که تو این 4 سال 5 سال ایجاد کردم، اونا به من اجازه نمیدن من چیزی رو ببینم و گوش کنم که اونا رو ببر زیر سوال. و سلام، نام تمام. برای اینی میگم برادر، باورهات اگر میبینی که الان دنبال این هستیم که مثلا بعضیمون دنبال زیر بغل مار میگردیم، دنبال مقصر میگردیم، دنبال این میگردیم که از مسئولیت فرار کنیم، دنبال توجیه میگردیم تا یه کاری رو بکنیم، دنبال این هستیم که یه جوری توجیه کنیم، بگیم الان فعلا با این وضعیت من نمیتونم تمرین کنم یا زندگیمو نمیتونم ارتقا بدم. اگر میبینی ذهنت مثلا میخوای به رشد، بچه گوش کنی 2 دقیقه آخر رو گوش کنی، اگه میبینی به رشد تو هر زمینه نمیتونی الان فکر بکنی، فکر کن فکری برای رشد کردن وجود نداره. اگر نمیتونی راهی برای رشد پیدا کنی، به جان خودم همین 4 تا جمله آخر این کلاس بی اندازه ارزشمنده. اگر نمیتونی به رویاهات فکر کنی، اگر نمیتونی به زندگی خیلی فوق العاده فکر بکنی و راهی براش پیدا نمیکنی و میگی آخه چه جوری، من بهت خبر خوش بدم، چون نه به معنای این که هیچ راهی نیست، برای رشد تو یه نفر، برای تجربه تو یه نفر در مورد رویاهات، فکر نکنی هیچ راهی نیست، راه هست، اون باورشو نداری. تو یه باور داری که من لیاقت رشدو ندارم، چون شایستش نیستم و پولم کمه، هنوز این باور زنده است که داره به رویاهات جوری نگاه میکنه که خودش تایید بشه. حالا اگه این ور یه باوری داشته باشه که من شایسته رشدم، لیاقتم دارم، ارزشم دارم، مثل من میشه. وقتی اون باور کاشتم، دقیقاً 15 ماه تمرینم یه ایده بهم داد، گفت تو که خیلی خوب میتونی صحبت کنی، سوادم که داری، برو شروع کن اشاره دادن این مطالب، همیشه یه شغل، 10 شغل دیگه هم کنارش بزن. راه برای پول، راه برای رشد، راه برای تجربه رویا. دیدی؟ وقتی این باور جدید اومد، ایده از تو دل باور جدید. و خیلی از آدما، که یه آدمی که باورهای فقر داره هنوز باورش عوض نشده، میخواد با باوری که اصلا به رشد اعتقادی نداره، میخواد با اون باوره به رویاش فکر کنه، کلی هم حسای خوب داشته باشه. و چجوریش هم ذهنه بهش بگه، این باوره بهش بگه، نمیگه، نداره که بگه، اصلا داشته باشه هم نمیگه، چون به خودش که نمیزنه که. پس اینو بهتون بگم، هر وقت در ارتباطمون با آدمای دیگه دیدیم از دست کسی ناراحت میشیم، از بی‌احترامیش، از حسادتش، از پشت سرمون حرف میزنه، اونا رو بذار هر کاری دلشون میخواد بکنن. وقتی دیدی داری این چیزها رو جوری ترجمه میکنی که توش معلوم بشه تو بدبختی، بیا نگاه کن آدم های دوروبر من، نگاه کن یکی داغونتر، من چقدر بیکسم. اگر این ترنسلیت و ترجمه یه توست از تمام اتفاقات روزمرهی که داره تو زندگیت میفته، این تنها فقط به تو یه چیزی رو داره، یه پیامی رو میرسونه، باورات در چه لیولی قرار داره، بیشتر رو باورات. اما اگر میبینید از تمام اتفاقات اطرافت بازم همونن و پشت سر درف میزنن، مسخرت میکنن، غیبت تو میکنن، با هم اکیپ شدن تحویلت نگیرن، همه اینا، اگه اینا رو میبینیم حتی میگه اه بسر، من نمیخواستم در این حد موفق باشم، اینا اذیت بشن، من دو خدا، بعد میرید دلجویی میکنن، اصلا لپشون رو میکشی، بیا با اقلم چه کاریه، بیا با اقلم. اگه اینجوری نگاه میکنی آجی فکر کنم خیلی خفن رشد کردم، اینا همهشون دارن آسی شدن، ول کنم نیستم بیچاره، کل کار زندگیشون رو کردن دارن هی در مورد من صحبت میکنن، حالا مهم نیست چه صحبتی، دارن در مورد من صحبت میکنن. وقتی اینجوری نگاه میکنی، اینم نشون میده باورات تو چه لولیه. واو، خودم میگم واو، امیدوارم شما هم فهمیده باشید چی گفته شد. من قسم میخورم این 10-20 دقیقه آخر تو عمرم تا حالا نه خودم هم حتی اینجوری بهش نگاه نکرده بودم و تا حالا هیچ جام نشده بودم که از روی ترجمه‌ای که از تعبیر، از زاویه دیدی که به مسائل داریم، میشه فهمید ما چه باورایی داریم. اگر جوری ترجمه کنیم که به نفعمون باشه، یعنی ما باورهای قدرت دهنده داریم، یعنی ما احساس لیاقت و ارزشمندی و شایستگی میکنیم. اما اگر ترجمهش و اینکه اونا هر کاری میکنن بکنن و اتفاقات طبیعی زندگی هر جوری هست باشه، بارون بیاد، برف بیاد، رعد و برق بیاد، برقا بره، ترافیک باشه، اصلا با اونا کاری نداریم. تو چه جوری میبینی؟ چیزی که دیده میشه رو نمیگم، چه جوری نگاه میشه بهش؟ نوع نگاه من به چیزها گویای باورهای منه. و قصه باورها اینه که همه چیزها را آنطوری میبیند که خودشان را تایید کنند. اگر لازم باشد همه چیزها را زیر سوال میبرد تا خودش را اثبات کند. آنجایی را نگاه میکند که فقط مثلا اگه 9 نفر بهت گفتن تو خوبی ولی باور داری که من بدم، اون 9 تا را نگاه نمیکنه. آنجا اون یه دونه ای که نصف نیمه ای که بهت گفت احتی چقدر داغونی، آنجایی را نگاه میکنه از بین تمام تصاویر، آنجایی را نگاه میکنه که آن باوری که در توست تبیش. یعنی از چیزی که داری نگاه میکنه میتونی بفهم چه باوری داری، از جوری که داری نگاه میکنه میتونی بفهم چه باوری داری. پس یاد باشه در مورد خودت هم هر قضاوتی که داری میکنی، قضاوتت در مورد خود مثلا احساس گناه، آخ اونجا چی کار کردم احساس گناه میکنم، این باور، آدمی که احساس گناه میکنه آدم احساس لیاقت و ارزشمندی نیست، این باورها رو نداره، یا این بخشش هنوز آسیب خورده است، یا وقتی داری از خودت دفاع میکنی میگی آقا من اون لحظه اون کار ازم برمیومد بهتر از اون نمیتونستم کنم، فردا سعیم میکنم بهتر باشم، بعد دیگه به خود احساس کنه نمیدی. این نوع نگاهت به مسائل و ترجمت از اتفاق و نتیجه گیری کردنات، اینا نشون میده که تو یه باور جدید خوب در خودت کاشتی. حتی میوه میخوری نمیخوری داره باوراتو نشون میده، به موقع میخوابی نمیخوابی داره باوراتو نشون میده، از کسی رنجش میگیری یا نمیگیری داره باوراتو نشون میده، حساس شدی دوباره هی به همه چی گیر میدی از همه ناراحت میشی داره باوراتو نشون میده، خونسا شدی عبور میکنی یعنی انعطاف به قرض داری میدی تو ترجمه از اتفاق، مثلا یکی کاری رو میکنه زیاد سخت نمیگیری میگه با ولش کن، نه من خودم همجوری اینو تو سوتی میدم، این موقعیم بد دهنی میکنم چه کاری حالا بشینم به تو فکر کنم، آقا تو هم مثل منی منم مثل تو، اینا نشانگر ساخته شدن عزت نفس و باورهای خوبه. واو عجب جلسه ای بود، حال کردم، دوستتون دارم، پیروز باشید، خدا نگهدار.